از بنای تلویزیونی نگاه دیگر در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا اینجا برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برنامه تلویزیونی نگاه دیگر هر شنبه ساعت 7:30 تا 8:30 بعد از ظهر به وقت تهران به مدت یک ساعت از شبکه کانال یک پخش میشه. اون چیزی که تماشا میکردید سخنرانی کوروش مدرسی بود در لندن، انجمن مارکس حکمت لندن، و نگاهی به تئوری بازبینی تئوری منصور حکمت در نگاهی به مسئله حل امپریالیستی مسئله ارضی در ایران. از بدین ادامه برنامه باز هم همونجا مکس کنیم در انجمن مارکس لندن، مارکس در حکمت لندن باقی بمونیم و این بار به سخنرانی اعظم کمگویان توجه شما رو جلب میکنم. ایشون در رابطه با مسئله نظم نوین جهانی و بحثایی که مسئول حکمت در این مورد داشت صحبت خواهند کرد. مربوط میشه این وقایع به سال اواخر 1980 و 90، اونجا که با جنگ به عراق در پی حملش به کویت پایه نظم نوین امپریالیستی جهانی در سطح دنیا ریخته شد از طرف آمریکا. بررسی این مسئله را از زاویه منصور حکمت اجازه بدیم از نگاه و از سخنرانی اعظم کمگویان تعریف کنیم.
فرصتی که دارم سعی میکنم سرخطای بحث نظم نوین امپریالیستی منصور حکمت اینجا معرفی بکنم. منصور حکمت وقایع مهمی که اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی اتفاق افتاد و در واقع با حمله آمریکا به عراق به بهانه تسخیر کویت توسط عراق شروع شد، این بحث این وقایع تحت عنوان نظم نوین امپریالیستی یا نظم نوین جهانی تبیین کرد. اون تبیین، اون تحلیل و اون متد از اون زمان تا به امروز به کمونیست‌ها این امکان داده که در پس تمام این وقایعی که اتفاق می‌افته در سطح جهان تا به امروز کشمکش‌های خونین، تعارضات، دیپلماسی، جنگ‌ها اینا قادر بشن که خصلت واقعی اون منازعات و اون وقایعی که در واقع زمینه اصلی اینا هست توضیح بدن و صفوف کمونیستای اون دوره رو برای مقابله با اون شرایط آماده بکنن و اون روشنبینی، اون متد و اون نگرش و اون تبیین تا به امروز بعدن اشاره میکنم که چه امکاناتی به ما داده. در این مسئله حمله دوم آمریکا به عراق بود به بهانه سلاح‌های شیمیایی که به جنگ دوم خلیج معروف شد. مسئله هسته‌ای هست تو ایران تو چند سال گذشته که مرتب به سطح اصلی‌ترین مسائل جهانی رانده شده. مسئله تحریم ایران، کلاً تلاشی که غرب آمریکا و غرب کرده برای منحرف کردن انقلابات تو کشورهای عربی و سرکوبش، مسئله لیبی، مسئله سوریه است. اینا همه اجزا و بخش‌های مختلف این سیاستن و این نظم نوین جهانی هن که ما در سایه اون متد و در سایه اون نگرش و تحلیل میتونیم اینا رو متوجه بشیم. منصور حکمت با مسئله اشغال کویت توسط عراق و عواقب بعدیش بحث کرد که اینکه عراق به کویت حمله کرده از قاعده عمومی مناسبات دولت‌ها خارج نیست. بالاخره یه دولتی توسعه طلبه یا میخواد پول خواسته یا میخواد ارتشش قوی بکنه. اینکه کویت عراق رفت و کویت اشغال کرده اتفاق عجیبی به خودی خود نیفتاده. شما موقع بحث بود که با عراق رفت و کویت چیز کرده حتی تو صفوف خود کمونیست‌های اون موقع. منصور حکمت گفت این یک چاشنی کوچیکی بود برای انفجار عظیمی و اون انفجار عظیم اون مسائلی که زیر این قضیه بوده آورد بالا. و یه مثال میارم، میگه که زمان جنگ جهانی اول ولیعهد اتریش فردیناند توی صربستان ترور کردن و تاریخ‌های زمانی که ما مدرسه بودیم علت جنگ جهانی اول همین میگفتن. میگفتن ولیعهد اتریش فردیناند در صربستان که ترور شد یه دفعه همه کشورها افتادن جون هم دیگه. اون موقع هم که عراق کویت تسخیر کرد باز این بحث بود که مثلا عراق چرا تو خود کمونیسم مثلا بحثایی هست که اگر برین نگاه بکنین این باید ما اینو محکوم بکنیم و عراق چرا این کار کرده و این یه خصم میگه که مثلا این نیست شما سراغ دعا رو گم میکنین اگر برین سراغ این مثلا این بحث. و این توسعه طلبی چیزی نیست که اخیراً مد شده باشه و اینا. و بحثش اینه که میگه تحولات بلوک شرق و صف بندی هایی که دنیا داشت بعد از جنگ پایان جنگ سرد باعث شد که آمریکا بالاخره اون موقعیتی که داشت اون هژمونی و ابرقدرتی از دست بده و برای اینکه این وضعیت دوباره اعاده بکنه احتیاج به یک بهانه‌ای داشت، احتیاج به یک زمینه و موقعیتی داشت که دست به این کار بزنه. دنیا دوباره باید تقسیم میشد، مسائلی که اون موقع جواب گرفته بود جوابا دیگه کهنه بود، جوابای جدید باید براش پیدا میشد، باید سیمای سیاسی، فکری، فرهنگی، اخلاقی جامعه اصلا فرق میکرد. تا اون موقع مثلا به قول معروف حالا میگن گفتمان معلوم بود، مثلا دنیا یه طرف شوروی بود یه طرف آمریکا بود، اقتصاد بازار اقتصاد دولتی بود، بحث طبقات بود، بحث نمیدونم این چیزا بود وقتی که نگاه میکردی و چیزای اخلاقی و فکری و ایدئولوژیکی و همه چیز با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد اصلا همه چیز مسائل دوباره باز شد. و آمریکا برای اینکه این موقعیت رو پیدا بکنه احتیاج داشت به یه امکاناتی، احتیاج داشت به یه شرایطی و احتیاج داشت به اون چاشنی و مسئله کویت این نقشه داشت. این یه مجرایی بود برای اینکه ساختار سیاسی آتی تو جهان سرمایه‌داری برای موقعیت آمریکا به عنوان یه ابرقدرت عمل بکنه. این باعث میشه که آمریکا پرندش به عنوان ابرقدرتی باز نگه داشته بشه، فضا و امکانات براش پیدا بشه، به عنوان ناجی غرب ظاهر بشه و ناگهان غرب خودش و آمریکا محتاج پیدا بکنه، محتاج ببینه. برای اینکه تا قبل از اون آلمان، دوتا آلمان با هم وحدت کرده بودن، آلمان یه قدرت بزرگ اقتصادی بود تو اواخر دهه 80 و بعد از اینکه به هر حال با آلمان شرقی وحدت کرد آلمان تبدیل شده بود یه قدرت اقتصادی بزرگ، دورنما این که بتونه چیز بکنه تهدید کننده بود برای این قوی بشه و ژاپن بود اون موقع بغلش و آمریکا چیز نبود. بعد برای این یه دفعه عراق شد محور شر، یه کشوری که 8 سال با ایران جنگ کرده بود فرسوده شده بود، جمعیتش 17 میلیون نفر بود، جهان سومی و خیلی فقیر و در و داغون، یه دفعه عراق شد چیزی که قرار دنیا رو به هم بریزه و آمریکا این مسئله رو کرد توی بوق، افکار عمومی شانتاژ کردن، آماده کردن و برای اینکه به این شرایط چنگ انداخت برای اینکه موقعیت خوش رو به کرسی بنشونه. یک کمپین عظیمی از تبلیغ و تحریک توسط ژورنالیسم نوکر و رسانه‌های مزدور خودش را انداخت، افکار عمومی دنیا را علیه این چیز کرد و کلاً مسئله جنگ کردن واسه یک گیم کامپیوتری به خورد مردم داد. اون جنگی که هنوز کودکاش تو عراق سر بلند نکردن به عنوان یه چیز بی‌درد، یه چیزی که فقط می‌خوان یه عراق یه صدام متجاوز سر جاش بذارن. و در مقابل این شد یه مسئله مرگ و زندگی برای غرب و برای مردم، مثلا برای تمدن غربی، برای قدرت ها تو جهان و برای مردم هم که صدام اگه بره همه چیز خوب میشه. در مقابلش اروپا هم لنگ انداخت و دیگه اون حالتی که کرنش کرد به موقعیت آمریکا و این و ژاپن هم به همین ترتیب و آمریکا نقش رهبری کنندش رو پیدا کرد. این اون چیزی بود که منصور حکمت در پس اون هیاهوهایی که میشد، بحثای سطحی که میشد، چیزایی که همینجوری تر میشد تو خود صفوف کمونیست نه بیرونم، بیرونم که بدتر، و این خصلت اون منازعات تشخیص داد و سعی کرد روشن بینی در موردش ایجاد بکنه، صفوف آماده بکنه و متد بده. منصور حکمت گفت که این مسائلی که آمریکا مطرح میکنه در درجه اول، گویا مثلا الان میگن گویا مثلا داره حقوق بشر در چین میخوان بجنگن، مثلا بحث همیشه بحث حقوق بشر چینه میکنن، در حالی که مسئله اقتصاد آمریکا در مقابل عروج اقتصاد چینه. بعد آمریکا میشه مدافع حقوق بشر مردم تو چین. چرا؟ چون چین قدرت نظامی، قدرت اقتصادیش بالا داره میگیره. بعد هر مسئله‌ای که میشه ریشش تو خود این کشوره، ولی ظاهراً یه جوریه که دارن به مسائل مردم یه جای دیگه جواب میدن. مسئله هسته‌ای در مورد ایران هم به همین ترتیبه. وقتی اینجوری نگاه، آمریکا کشوریه که دو تا جنگ جهانی شده، جنگ خلیج شده، جنگایی که از بعد از جنگ جهانی دوم شده، هیچ وقت این جنگا تو کشور خودش اتفاق نیفتاده. مسائل خودش همیشه از طریق ایجاد بحران تو کشورهای دیگه به اسم دفاع از اونا، به اسم مسئله مرگ و زندگی، به اسم حقوق بشر و به اسم اینا پیش برده. و این بحث نظم نوین جهانی که به ما این امکانو میده که خصلت واقعی این سیاست‌ها رو بفهمی، خصلت واقعی این جنگا رو بفهمی و ببینی کجا داره میره. و بعد بحثشو میکنه، میگه که در سنگرهای مقابل هم بورژوازی عرب و ناسیونالیسم عرب هم دیگه اون ناسیونالیسم نیست، خود اون ناسیونالیسم عرب و بورژوازی عرب هم یه بخش از نظم نوین جهانیه. اون نیست که دیگه، اونی نیست که بر متن از نظر سیاسی خودش مدافع مردم مستحصل فلسطین و مردم محروم و ستم دیده فلسطین نیست. دیگه این بورژوازی بعد از بورژوازی عرب بعد از افقه و این بورژوازیه که مسئلهش فقرای عرب نیست، مسئلهش محرومیت و ستم دیدگی مردم فلسطین نیست، اونم یه بخش از ماجرا است. و حتی همین موقع به فاصله خیلی کوتاهی صحت همین بحث ها روشن شد. مثلا خود بوش گفت که هدف این جنگ اعاده رهبری بوده، بوش اول، و قابل اتکا بودن آمریکا، چون بحران خلیج به دولت آمریکا امکان داد که از این موقعیت در بیاد، از انزوا در بیاد، از ضعف اقتصادی در بیاد و چیز کنه، کلا تو کشورهای اروپای شرقی به نفع راست طرف داره بازار عمل بکنه. و یه تحلیل های سطحی اون موقع می شد که بحث دنیای بعد از جنگ سرد کلن با شکاف شمال و جنوب، با محیط زیست، با کشمکش های منطقه‌ای، با تقابل ها و تنش های جدی اقتصادی، با اینا توضیح بده. و این بحث نظم نوین جهانی درست در مقابل این بود. بحث های سطحی که مفسرین سیاسی اون موقع می کردن و رسانه ها اینا رو از حلقوم مردم پایین میدادن. و این مساف اصلی و اون معضل محوری که زوال غرب بوده میپوشوندن. بحث نظم نوین امپریالیستی این چیزها رو زد کنار و خصلت واقعی اون تعارضات سیاسی، روبنای سیاسی، پولمیکایی که اون موقع مطرح میشده روشن کرد. منصور حکمت میگه که دنیای بعد از جنگ سرد و تعادل جدیدی که قرار است به دنبال حذف بلوک شوروی از صحنه برقرار شود دارد در دل این جنگ تعریف میشود. چند و چون این نظم نوین را اجساد انسانهای بیگناهی که مسیر تاکنونی آن را پوشاندند به خوبی میتوان دریافت. چند مسئولیت اشغال کویت و مصائب ناشی از آن با عراق است، اما جنگ امروز دیگر تماما محصول آمریکا و سلطه‌جویی ابرقدرتی است که به زعم خود فرصتی برای جلوگیری از اضمحلال و افول خود در برابر واقعیات دنیای معاصر پیدا کرده است. بعد میگه که بحران جنگ در خاورمیانه یک صحنه بود برای نمایش ریاکاری سرمایه‌داری و سیاستمداراش. میگه دنیا برای یه مدت کوتاه در یه مدت کوتاهی برای این حمله و این جنگ آماده کردند. دولتی که خودش همین دوره اخیر رفت دولت‌هایی که خودشون رفتن پا پاناما و گرانادا را اشغال کردن، کسایی که مسببین نسل کشی تو ویتنام بودن، کسایی که اولین بمب اتمی تو جهان منفجر کردن و کسایی که دست نوازش رو سر اسرائیل رو کشیدن و مرتب زمینه دادن به اسرائیل برای سرکوب فلسطینیا، خودشون شدن یه دفعه مدافع انسانیت و حقوق بین‌المللی و به اسم مقابله با تجاوز، عظیمترین تجاوز نظامی در سطح جهان سازمان دادن، به اسم مقابله با دیکتاتوری و به اسم مقابله با صدام ده‌ها هزار تن بمب ریختن سر مردم، به اسم نابودی سلاح‌های کشتار جمعی و شیمیایی میلیون‌ها بمب رو سر مردم ریختن و مردم کردن خوچه آزمایشگاه مدرن‌ترین و مخرب‌ترین سیستم‌های موشکی. و میگه که با این جنگ دنیا به واقعیات دهه 90 بیدار میشه. علم و کتال دموکراسی و انسانیت که بورژوازی غرب برای بالا بردن رقیبش بالا برای عقب راندن رقیبش بالا برده بود، خودش زیر پا لگدمال کرد و به سرعت محتوای واقعی خودش رو آشکار کرد. و بعد میگم روشنفکرای ابلهی که کاسه به دست گرفته بودن و دنبال دموکراسی میگشتن تو کشور غربی، دیگه فهمیدن که بازار و دموکراسی جایگاه واقعیش چیه و نقش اینا نقش براب شد. و از نظر روبنای اخلاقی، فرهنگی و ایدئولوژیکی دنیایی بود که اروپا محوری توش اومد بالا تو دهه 90. از اوایل دهه 90 ما با این بحث نسبیت فرهنگی دست به گریبان بودیم و اونجا بود که دیگه بحث هویت اروپایی و اروپا محوری بالا گرفت. انسان درجه دو، انسان درجه یک پیدا شد، انسان اروپایی، انسان غیر اروپایی، انسان غربی و انسان غیر غربی و کلن دنیای احیای معیارها و اخلاقیات مستعمراتی، میلیتاریستی، تروریسم، سانسور حقایق و ژورنالیسم نوکر. این روبنای ایدئولوژیک، اخلاقی و فکری نظم نوین جهانی بود. و در مقابلش میگه که این جنگ باید متوقف بشه به خاطر توحشی که به نمایش گذاشته، هزاران انسان بیگناه قربانی کرده، یک کشور رو به تمامی با بمب کوبیده و این بار دوم هم اتفاق افتاده، الان هنوزم داره اتفاق میفته. اجزا اون نظم، مردم با موشک و بمب به قتل میرسن، از نبود دارو و آب و برق و بهداشت جان میدن و بشریت وقتی حقایق برملا بشه شرمسار میشه به تدریج. و شد، دیدیم که چقدر در رابطه با کودکان عراقی که تو بمباران ها نقص عضو شدن و سرطان گرفتن و از بی‌غذایی مردن و بشریت اینا را دید و نفرت پیدا کرد. این میگه این جنگ باید متوقف بشه و این بحران باید بهش خاتمه داده بشه با صف مردم آزادی خواه به دلیل عقبگرد سیاسی، فرهنگی و اخلاقی که به کل دنیا تعمیل کرده. دخالتگری نظامی ابرقدرت‌ها، شوینیسم ملی، نژادپرستی، میهن‌پرستی، تعصب مذهبی و اینا نیروهای سیاهی هستند که با این جنگ افسار گسیختن و این افسار هنوز ولده تو دنیا. اینا مشخصات اون نظم نوین جهانیه. کلن متد منصور حکمت به کمونیستا امکان داد که بتونن در پس اون وقایعی که اتفاق میفته، در چیزایی که با تفسیرهای سطحی مطرح میشه، بتونن خصلت واقعی اون تنازعات بگن، اون نیروهایی که در جریانه بگن، توضیح بدن منفعتهای واقعی دولتاره. و این متد تا به امروز همونطور که گفتم به ما اجازه داد از جنگ دوم خلیج که شروع شد از آغاز سال از دهه یا سال 2000 به بعد یا قرن 21 و بعدش مسائل ایران بود و مناقشات هسته‌ای سر ایران، حتی محور شر کره شمالی، محور شر ایران و لیبیای سرکوب لیبی، مسئله سوریه، اینا همه اون بخشا و اون وقایعی که داره اتفاق میفته و اینا اجزا و بخشای نظم نوین جهانی هن که ما بدون مجهز بودن به متد منصور حکمت نمیتونستیم درست توضیحش بدیم و در مقابلش آماده باشیم. خیلی ممنون.
شنوندگان گرامی، اینجا میرسیم به پایان برنامه این هفته نگاه دیگر. نگاه دیگر برنامه تلویزیونی است که هر هفته از ساعت 7:30 تا 8:00 بعد از ظهر به مدت یک ساعت به وقت تهران پخش میشه از شبکه کانال یک. در پایان برنامه از شما میخوام درخواست میکنیم یک بار دیگه که با ما در تماس باشید. آدرس میل رو در پای سنتر تلویزیون مشاهده میکنید. نقطه نظرات خودتون رو و سوالات و تجربه خودتون رو، گزارشات خودتون رو برای ما بفرستید. جای شما در برنامه های ما خالیست و امیدواریم که هرچی بیشتر در تماس مستقیم با شما قرار بگیریم. و همینجور در مورد کمک مالی به برنامه میخواستم تا نکته رو با آگاهیتون برسونم. اونم این هستش که پخش این برنامه با اسپانسوری و کمک مالی تعداد معدودی مقدور شده و ما احتیاج داریم به این که مورد حمایت مالی قرار بگیریم. اگه شما از برنامه ها خوشت اومده و ما رو تعقیب میکنین، خواهش ما این هستش که خودتون رو سهیم بدونین در تداوم و ادامه کاری مالی اون. هر چقدر که براتون مقدوره به کمک مالی ما بکنید و اسپانسرهای مالی این تلویزیون پخش برنامه نگاه دیگر بپیوندید. برای همراهیتون تا اینجای برنامه با شما تشکر میکنم و به امید دیدار هفته آینده ساعت 7:30 بعد از ظهر روز شنبه به وقت تهران با برنامه بعدی نگاه دیگر. شب و روز به شما خوش.